فصل 11 منتقدان، راویان و پیروان خوانش ناسیونالیستی. خب ما در پادکست 30 مبانی تئوریک خوانش ناسیونالیستی رو معرفی کردیم و الان به روال معمول قصد داریم تا برخی از منتقدان، راویان و پیروان خوانش ناسیونالیستی رو هم معرفی کنیم. اما مثل همیشه کار اصلی نقد و بررسی این خوانش رو به فصل بعدی موکول می‌کنیم. ما در این نوبت صرفاً به معرفی 3 نفر از پیروان اندیشه ایران شهری می‌پردازیم و نقد و بررسی نظرات سایر پیروان و علاقه‌مندان به ایران شهری و اندیشه جواد طباطبایی رو موکول به فصل بعدی، یعنی فصل 12 کتاب می‌کنیم. شخصیت‌های مورد توجه ما در اینجا شاهین نژاد، جیسون رضا جورجانی و شهرام آریان هستند. بنا به اظهار شاهین نژاد، جواد طباطبایی از حوالی سال 2019 به بعد سلسله جلساتی رو با این 3 نفر برگزار کرده که فعلا تنها 1 فایل صوتی اون منتشر شده و دستور کار این جلسات هم سازماندهی و گسترش جنبش ایران شهری در کشور بوده. بنابراین اول اجازه بدید تا شنوای گزیده ای از این جلسات باشیم و بعد به سراغ معرفی سایر اعضای این جلسات بریم.
هدف ما این بود که من همیشه میگم اینو که اول باید ما 100 نفر رو داشته باشیم در حد بسیار بالا که در اون لحظه بحرانی بتونن این 100 نفر در واقع جهت فکری خیلی محکمی بدن به چیز. بعد ما 1000 نفر باید داشته باشیم که در رده دوم این بتونه کاری انجام بده، بعد 1000 نفر داشته باشیم. من الان فکر میکنم که لااقل ما 10000 نفری داریم که این مسائل رو در سطوح البته مختلف و به درجات مختلف دنبال میکنن. این خودش خیلی قدم بسیار بسیار به نظر من مهمیست که در 2-3 سال اخیر خصوصا ما ارتباطی تونستیم برقرار بکنیم، چون قبلا هم همینجوری بود. مثلا من با یه خود میرفتم، خودم نرفتم البته، مثلا یکی از این جزایر جنوبی، یکی از بندرهای کوچک جنوبی، یکی از دوستای من رفته بود اونجا، بعد اومد گفت که میدونی اونجا من رفتم یه جای گفته بودم برم سخنرانی کنم، بعدن که اون 2 نفری که زن و شوهری بودن که اینو دعوت کرده بودن و برده بودن اونجا، کلی راجع به این مسائل تو صحبت شد و اینا. گفتم اگه من کتاب اصلا اونجا کتاب میره که اینا چیزی بخونن و بدونن، و سابق اصلا همچین چیزی نبود که. ولی بعدا متوجه شدم که حتی در شهرستان های خیلی خیلی دور جلسات کتابخانی هست که اینا رو میذارن میخونن. مثلا نظریه انحطاطی که من چند ساله مثلا اون بخش مقدماتیش که راجع به تزهای درباره ایرانه، جلسات متعددی هست خبر پیدا میکنم من، یا مستقیم یا غیر مستقیم، که این میشینن میخونن. بنابراین یک تحول خیلی اساسی در صورت گرفته و فکر میکنم هم که در شتابش خیلی بیشتر و بیشتر شده، شتاب 2-3 ساله اخیر خیلی بیشتر شده و خب احتمال داره که همینطوری هم پیش بره. اگر خیلی، من بعضی اوقات به این دوستان جوانترایی که گاهی اوقات یه ذره تند حرف میزنم میگم که باید مواظب باشیم که ما از این طوفان بگذریم، چون الان وضعیت خطرناکه. اینا میتونن در عرض چند روز لتوپار کنن اکثر بخشی از این چیزا رو از بین ببرن. بنابراین یه جوری باید ما از اینجا حرکت بکنیم که از این طوفان بگذریم و بعد البته ببینیم که کجا میرسیم. ولی به نظر من میتونم بگم که وضعیت بسیار خوبیه در ایران،
درسته،
و در حال خیلی بهتر شدنه، هیچ تردیدی نیست. بستگی البته داره که به اوضاع و احوال به چه طرفی سیر پیدا بکنه، یعنی اینکه درگیری با امریکا به کجا برسه، نمیدونم بحران داخل، اقتصاد ورشکسته کامل در داخل، همه اینها خب این عواملیه که نمیدونیم تعاملاتش میتونه که متفاوت باشه از اونی که ما فکر میکنیم، ولی به لحاظ فکری من فکر میکنم که بسیار چیز خوبیه. یک نکته مهم دیگر که شما شاید و حتما یه ذره میدونید، خب یه حزب پانیرانیستی هم از قدیم بود دیگه در ایران، این مسناشون و اینا تقریبا از دور خارجن، تا جایی که من فهمیدم چون اصلا باشون هم خیلی مثل آقای تاله و اینا نمیدونم اسمش شنیده دیگه، من از تاله از چیزای قدیمیه تقریبا دیگه با اینا اصلا حرف و اینا نمیشه زد، اینا در یه، ولی تا جایی که من فهمیدم جوانترهاشون خودشون یک جریانی شدن در ایران که خیلی مهمه، و از طرف اینا خب از طرف دیگه اینا چون اون چیز سازماندهی و اینا دارن، چون با همیشه حزب بودن یه گروه سیاسی هم بودن، اینا توان سازماندهی دارن که خب ماهای یه نفر اینو نداریم، متوجه شدن که اونها هم به این مسائل، دوستان من که گاهی تو جلسات اینا میرفتن و میمدن میگفتن که به تدریج این جوانها کاملا فاصله گرفتن از اون رهبری سابق 7-8 نفری که از قدیم موندن، از اونا فاصله گرفتن و یه فکر خیلی روشنتر و بهتری پیدا کردن، و تا جایی هم که میدونم اونها هم گروه های تقریبا در اغلب شهرهای مهم ایران و خصوصا جاهای حساس دارن، یعنی تو آذربایجان، تو خوزستان دارن، در سیستان، بلوچستان دارن، من اخیرا اینو متوجه شدم، یکی دو نفری که رفته بودن تو دانشگاه اونجا به من گفتن که هیچ وضعیت اصلا اونجا نگران کننده نیست، به خلاف این چیز که ما فکر میکنیم، خیلی سیستان بلوچستان میگن از این نظر خیلی خوبه، و جاهای وضعیت فعلا اینه، وضعیت کنونی ما در واقع در داخل اینه، میشه گفت که بسیار خوبه. منم از وقتی هم که بیرون اومدم بعضی از چیزای شما رو هم من تو ایران دیده بودم، البته خب اسمها یادم نمیمون، ولی شما از چند روز پیش که توجه من جلب کردید دیدم که بله جیسون رو مثلا دیده بودم اینا، ولی تو خارجم متوجه شدم که یعنی تو این دوربر دی سی که یکی دوتا جلسه متفاوت، البته بحث فلسفه، بحث ادبیات، نمیدونم آدم های قدیمی تری که اینجا هستن راجع ادبیات صحبت میکنم، به من گفتم، منم کنجکاو بودم، رفتم متوجه شدم که نه، این فکرها کاملا تو همه جا نفوذ کرده، یعنی تو خارج هم در حد بسیار گسترده‌ای پراکنده شده فکر. بنابراین در مجموع تا امروز میتونیم بگیم که وضع خوبیه، این نوع اندیشه ملی در ایران هرگز به این صورت نبوده.
خیلی ممنون آقای دکتر، از کنم خدمتون که من یکی دوتا مطلب به ذهنم بسید بگم خدمتون، بعد شهران و جیسن حتما مطلبی دارم بخوام عنوان کنن. نخست خیلی جالب بود برای من شما صحبت از یه نیروی حدود 100 نفره از صاحبان اندیشه و کسانی که نظر فکری خیلی ژرف توی این جستارها باشند رو مطرح کردید، و با یه عده بزرگتری که بتوانند گسترش بدن، نشر بدن، حالا به هر حال توی بحث‌های چند نفره شرکت کنن، و این دقیقاً شما سخنانی که میگفتید کاملا برای من همانند صحبتایی است که شهرام مدت‌هاست داره میگه در مورد کار ساختاری و تشکیلاتی، و اینکه این شبکه باید شبکه‌ای باشه که بتواند خودش افراد رو تربیت کنه که این افراد بتونن بخش دیگری از جامعه تحت تاثیر قرار بدن. بله. حالا از این جهت مشخصه که یک نگاه کاملا سیستماتیک به قضیه هست و کاملا درسته.
خب همچنان که شنیدیم و همچنان که گفته شد، جلسات سازماندهی جنبش ایران شهری با حضور شاهین نژاد، جیسون رضا جورجانی و شهرام آریان برگزار می شده. جیسون رضا جورجانی از مخالفان درجه یک لیبرالیسم و از طرفداران پروپاقرص اندیشه ایران شهری استش، و ضمن نقد آزادی های فردی در فلسفه لیبرالیسم تاکید داره که حکومت سیاسی ایران شهری در آینده باید در درونش انقلاب فرهنگی رخ بده و فرهنگ ایران شهری رو به زور به حلقوم مردم وارد کنند. اجازه بدید تا گزیده هایی از گفتگوی جورجانی رو با شاهین نژاد درباره اهمیت فرهنگ ایران شهری شنوا باشیم.
لیبرال ها باورمندند که قانون اساسی ایران نبایستی بر اساس هیچ ایدئولوژی خاصی شکل بگیرد. پس لیبرالیزم خودش یک ایدئولوژی نیست؟ البته که هست. یک ایدئولوژی است که در اروپای مدرن به وجود آمده است و یک بخش ویژه اجتماع غربی و یک اقلیت ایرانیان غرب زده که در ممالک غربی ساکنند و نیز یک اقلیت حتی بسیار کوچکتر در شهرهای بزرگ ایران به ویژه شمال تهران که اصولا مادیگرا و پوچگرا هستند آن را پذیرفتند. مطمئنن ایدئولوژی معترضینی که از دی ماه پیش قیام را انداختند نیست. بنابر این ایدئولوژی لیبرالیزم آزادی های فرد به قدری مورد احترام است که تنها مرزی که آن آزادی را محدود می کند پاسداری از آزادی یک فرد دیگر است. در فلسفه سیاسی به این می گویند اصل آسیب principle of harm، یعنی شما آزاد هستید هر کاری را بکنید به شرطی که کسی دیگر از این آسیب نبیند. یعنی هر کاری را میتونید بکنید به غیر از اینی که به کسی دیگر آسیب برسانید. و آسیب اینجا معنیش معنوی یا روانی نیست. منظور لیبرال ها که به این باورمند هستند آسیب جان یا مال یک فرد، یعنی دزدی، اقدامات خشونت آمیز یا تخریب کننده است. پس از دید لیبرال خالص، مثلا اگر چند نفر بخواهند لخت مادرزاها با همدیگر تو کوچه خیابانها یا تو پارکای عمومی روابط جنسی داشته باشند هیچ عیبی نداره. در یک نظام لیبرال خالص رأی اکثریت به هیچ عنوان نمیتواند قانونهایی را به وجود بیارد که آزادی اعمال و بیان فرد را محدود بکند. حالا من از شما میپرسم، چون جناب اش در سرانجام برنامه به نیاز ما به انقلاب فرهنگی اشاره کردید، من میپرسم که در چهارچوب چنین نظام لیبرال دموکرات ما چجوری میخواهیم انقلاب فرهنگی ایران شهری را جلو ببریم؟ با توجه به 40 سال مغشوشتشوی اسلامی توسط نظام فعلی، فرهنگسازی یا در حقیقت بازسازی یا نوزایی فرهنگی ایران شهری باید یک مسئولیت دولتی باشه و شاید هم میشه گفت که این بزرگترین دین دولت آینده است. اجرای برنامه های فرهنگی مانند جشن 2500 ساله، دیگرگونی گاهنامه ایران با تاکید روی جشن های ایرانی به جای عیدهای اسلامی، جهانبینی رادیو و تلویزیون ملی و حتی نوع سخن گفتن خبرنگاران با هدف پاکسازی فارسی، همه اینها باید عضو مسئولیت های نظام نوین و پیش شرط های موفقیت نوزایی ایران شمرده بشود. همگون کردن آموزش و پرورش از سطح کودکی تا مرحله دانشگاهی یک پیش‌شرط انجام انقلاب فرهنگی است. آزاد اندیشی را بایستی دوباره پرورش داد در هر مرحله آموزش تا اجتماع ایرانی قابل اطمینان بیشتری باشد و کمتر نگران باشیم که این اجتماع دوباره بردگی را برای خود از طریق انتخابات به اصطلاح دموکراتیک برگزیند. انقلاب فرهنگی ایران شهری و نوزایی ایرانی مانند یک دارویی است که بخواهند چه نخواهند آن را باید تو حلق افراد یک اجتماع مریض انداخت.
اما توسعه اجباری فرهنگ ایران شهری ضدیت با لیبرالیسم و انقلاب فرهنگی دولتی و اجباری تنها بخشی از دستگاه فکری جیسون رضا جورجانی هستش. جورجانی در ستایش از هیتلر ویدیوهایی رو منتشر کرده و در یکی از اونها که توسط نیویورک تایمز منتشر شده میگه که آرمان او جمع کردن مهاجران مسلمان در اردوگاه‌ها به شیوه کیزت‌های دوران هیتلره. به نظر تحلیلگران مشارکت و نقش آفرینی جورجانی با فعالیت‌های تئوریک و اجتماعی نئونازی‌ها و یه جریان راست افراطی به نام آلترناتیو رایت جای تردید باقی نمیذاره که جورجانی گرایش قاطعی به فاشیسم داره. در واقع به همین دلیلم انیستیتو تکنولوژی نیوجرسی جورجانی رو اخراج میکنه و دلیل قطع همکاری او رو مواضع فاشیستی جورجانی شامل نجات پرستی و طرفداری از هیتلر اعلام میکنه. جورجانی حتی دیداری هم با استیو بنن در دور ریاست جمهوری اول ترامپ داشته و دیدگاه های خودش رو درباره جنگ در اروپا، اخراج مهاجران و برپایی اردوگاه های اجباری کار بیان کرده. دیدگاه هایی که به چارچوبی که معرفی کردیم بسیار نزدیکه. شخصیت بعدی مورد توجه ما شاهین نژاد هستش. ما در پادکست 24 با شاهین نژاد آشنا شدیم. در اونجا دو اثر مهم شاهین نژاد رو شامل کتاب درآمدی بر اندیشه ایران شهری و کتاب دولت ایران شهری از زبان خود نویسنده معرفی کردیم. شاهین نژاد از بنیانگذاران حزب رستاخیز ایران گرایانه و برنامه اصلی حزب رو مقابله با قومگرایی، مقابله با جهانی شدن، مقابله با کاپیتالیسم و مقابله با اسلامگرایی معرفی میکنه. در واقع به نظر میرسه که حزب شاهین نژاد مروج نوعی ناسیونال سوسیالیسم ایرانی مشابه حزب نازی در آلمان باشه. به عنوان نمونه شاهین نژاد تو همون سخنرانی که برای معرفی حزب خودش انجام میده به عبارت مشهور مشت آهنین اشاره میکنه. مشت آهنین از عبارات مشهور دوران نازیسم بودش. در واقع ماجرا از این قرار بود که هیتلر در اکتبر 1944 دستور میده تا برای سرکوب توطئه یکی از متحدان آلمان به نام میکلوش هورتی نایب السلطنه پادشاهی مجارستان عملیاتی رو با نام مشت آهنین به اجرا در بیارن. در واقع از اون به بعد که عبارت مشت آهنین تبدیل به نمادی برای سرکوب مخالفان میشه. گمان میکنم اگه گزیده‌هایی از سخنرانی شاهین نژاد رو با هم بشنویم بهتر بتونیم مواضع اون رو درباره این موضوع درک بکنیم.
و شما یه موقع نگاه میکنیم این کشور از دست رفته و این بانکدارا هستن در بانکدارای جهانی که برای شما تعیین تکلیف میکنن و این چیزیست که ما در این حزب بهش اشاره میکنیم که باید بنیادهای ملی رو تقویت کرد، باید جلوی نیرو گرفتن افسار گسیخته کاپیتالیسم رو گرفت، باید همه چی قانونمند باشه به گونه‌ای که به نیکخواهی همگانی یا مصلحت کشور آسیب نرسه و کشور بتونه با حفظ هویت ملیش و فرهنگ تاریخیش حرکت بکنه، مدرن باشه، دچار نوزایی بشه، پیشرفته بشه، سازندگی بکنه، ولی مطلقاً به هیچ رو خودش رو گرفتار جریانات اینگونه نکنه. در این مورد اشاره رو من ندیدم از سوی سازمان‌ها یا تشکیلاتی که تاکنون تشکیل شده. بنابراین این یکی از مواردی بود که ما در آرماننامه خودمون داریم که در جای دیگه بهش پرداخته نشده. در کنار این سه بنیاد که دوباره یادآوری میکنم، برکشیدن ایرانگرایی در برابر اسلامگرایی، برکشیدن ایرانگرایی در برابر قومگرایی، برکشیدن ایرانگرایی در برابر گلوبالیسم، ما دوتا محورم داریم که اینها رو افسودیم. یکی این که حزب اعتقاد داره که الزاماً شما وقتی حزبی هستی که میهن پرستی، اعتقاد داری که حاکمیت ملی باید یک پارچه باشه و کشور دارای یک حکومت مقتدر و متمرکز باشه و از بُعد فرهنگی هم به شدت پشتیبان هویت و فرهنگ ملی هستی، این به این معنا نیست که شما الزاماً یک راست کلاسیک هستی و باید تو مسائل اقتصادی هم به یک بازار رقابتی کاملا آزاد بدون دخالت دولت اعتقاد داشته باشی و کلن کشور رو در برابر کاپیتالیسم باز بگذاری. به شدت و ضربتی بریم سراغ مناطق محروم کشور و بخش قابل ملاحظه از بودجه رو صرف انجام پروژه‌هایی بکنیم که اونجا ممکنه که صرفه اقتصادی داشته باشه، ممکنه صرفه اقتصادی کمتری داشته باشه و حتی فقط به سختی هزینه خودش رو بده ولی ایجاد کار بکنه. ما باید در سیستان بلوچستان ایجاد کار بکنیم، در استان کردستان، در استان ایلام، در هرمزگان، تو بخشای از خوزستان، خراسان جنوبی ما باید امکانات ایجاد بکنیم که زیرساختایی ببریم بشه و کار تولید بشه، کارگاه بزنیم، کارخونه بزنه، خود دولت بزنه، تشویق کنه سرمایه‌گذارا رو که اگه اونجا واحد تولیدی بندازن، راه بیاندازن یا مجتمع کشت و صنعت راه بیاندازن، امکانات بسیار خوبی در اختیارشون قرار بده. پروژه ملی انجام بدیم به صورت آوردن مثلا آب از خلیج فارس، شیرین کردنش، پمپاژ کردنش به بیابان‌های سیستان و بلوچستان و استان‌های جنوبی کشور، برای اینکه اصلا کلاً اکولوژی اونجا رو عوض کنیم و زیست بوم رو تغییر بدیم. این پروژه ملی نیازمند پولای سنگینه و باید بخش بزرگی از آنچه که فکر میکنیم حق و سزاوار هر ایرانی هست و برای استانهای محروم انجام بدیم. شعار دادن دیگه بسته، وعده دادن هم بسته، این رو باید بکنیم. بخش اول پروژه توسعه کشور پس از افتادن جمهوری اسلامی و ضربتی هم باید انجام بشه. پروژه 30 سال و 50 سال نباید باشه، ما باید ظرف 5 تا 10 سال چهره این استانها رو عوض بکنیم و این رو میخواین اسمشو بذارین سوسیالیستی، میخواین بذارین نیمه سوسیالیستی، میخواین بذارین مشت آهنین از بالا، هر اسمی میخواین براش بذارین، کاریست که باید در ایران انجام بشه و این باوره.
شهرام آریان یا شهرام آریان از دیگر شخصیت‌هایی که به این خوانش ناسیونالیستی نزدیکه. بعد نیست تا اول گزیده‌هایی از گفتگوهای شاهین نژاد با شهرام آریان رو درباره ایران شهری بشنویم و بعد با این چهره از خوانش ناسیونالیستی هم بیشتر آشنا بشیم.
درود بر همیهنان ارجمند، شنوندگان و بینندگانی که با برنامه آشنایی بنیادین با ایران شهر همراه شدید. شاهین نژاد هستم همراه دوست ارجمند شهرام آریان. نشست سوم رو در پیشگاه شما داریم. نشست یکم پیشگفتاری بود درباره اهمیت این جستار، آشنایی بنیادین با ایران شهر. ایران شهر نبه فقط فرایافت یا مفهوم یک جغرافیا یا حتی یک نظام سیاسی، بلکه بر بنیاد یک پایه فلسفی که خودش خاصگاه و آبشخوری برای یک جهان‌نگری و فرهنگی شده که ما به نام فرهنگ ایران شهری می‌شناسیم. شهرام گرامی، درود بسیار.
درود شاهین جان، درود بر بینندگان. در حقیقت با اون پیش گفتاری که گفتی روشن شد که امروز نشست بر چه پایه میچرخه. من با سلایت ها آغاز کنم. بله، اکنون دیده میشه بخش دوم شکست از اسلام.
بله بله.
و سراسر سفرم دربر میگیره نه؟
بله
بله بله. تو بخش نخستین چنان که گفتیم ما کافتیم که در این حالت گسسته‌ای که ما به سر می بردیم از پیشینه ایران کلاسیک، چی شد که ما هنگامی هم که با فرنگی‌ها برخورد کردیم نتونستیم از پس پیشرفت گرایی اونا بر بیاییم، چون خودمون این ویژگی‌های کلاسیک خودمونه که با اونا هم خانواده بود از دست داده بودیم. در گذار آن بخش بیگمان کنجکاوی در بیننده برآمده که خب این شکست چگونه فراز آمد، این گسستگی چگونه فراز آمد. اینو من تو هر ایرانی تا کنون دیدم که انگام که یه خورده آشنا میشه که بله، وقتی آگاه شد که چجوری ورق به ورق شده، پرسشی که فراز میاد اینه که خب ما اصلا چجوری شکست خوردیم و این شکست چگونه پایدار شد. ما اینها رو تو بیش از 20-25 نشست کافته بودیم در نشستای خود رنسانس، نمیتونیم الان اینجا باز کاویم. بنابراین یک فشرده بسیار در هم فشرده‌ای و کوتاهی فراز نهاده خواهد شد که فقط این خیشکاری ما رو انجام داده باشه که ما یه بار داده ها رو دست کم به نام آورده باشیم، آنچه رو که اونجا بیش از 20 نشست خواسته. چون کار ما اینه که بریم سراغ خود شناختن اون ایرادشهر کلاسیک از درون متن‌ها و داده‌ها.
همونطور که شنیدید، ارتباط برقرار کردن با سخنرانی شهرام آریان سخته، چون آریان سعی میکنه تا هنگام صحبت کردن از واژه‌های عربی متداول و جا افتاده در زبان فارسی استفاده نکنه و بنابراین فهمیدن منظورش دشواره. البته محدودیتی در بکار بردن واژه‌های انگلیسی مثل اسلاید و کلاسیک نداره و صرفاً با زبان عربی مشکل داره. شهرام آریان معمولاً سخنران همایش سالروز قادسیه هستش و سخنرانیش معمولاً به طور غیر مستقیم و تلویحی به سوء تفاهمات ضد عربی و نژادی دامن میزنه. خب حالا اجازه بدید تا علاقمندان و پیروان اندیشه ایران شهری رو رها کنیم و به سر وقت برخی از منتقدان اندیشه ایران شهری و طباطبایی بریم. عبدالرضا نواصری در اثر پژوهشی خودش به اسم آسیب شناسی ناسیونالیسم رمانتیک ایرانی به نقد گذشته گرایی، خودشیفتگی، دیگر ستیزی، زبان محوری در آثار نویسندگان و روشنفکران ایرانی رفته و در این باره میگه: بخشی از روشنفکری ما از موضع خودشیفتگی ضمن غلطیدن به راسیسم و شوویونیسم فهم خود از اسلام را برتر از دیگر اقوام مسلمان میداند. در ادامه نواصری برای اثبات نظر خودش به گزیده‌هایی از چند تا متفکر و نویسنده از جمله جواد طباطبایی اشاره کرده و این عبارت از طباطبایی رو به عنوان شاهد مدعای خودش میاره که گفته بوده: اسلام اگر عربی مانده بود جز دیانتی نبود، اما تمدن نمیشد. در ادامه نواصری توی فراز دیگه ای از اثر پژوهشی خودش می نویسه: بخشی از روشنفکری ما زیر تأثیر اندیشه های ایران شهری که گفتمانی است با آبشخور ناسیونالیستی باستانگرایانه از موضع خود برتربینی کشورهای همسایه را به رغم اینکه دولت ملت‌های مستقل و عضو جامعه جهانی هستند و در بسیاری از شاخصهای توسعه‌ای و رشد اقتصادی کارنامه قابل قبولی دارند، جعل تاریخی دانسته ضمن تحقیر آنها کشور خود را مرکز عالم می‌پندارد. در ادامه نواصری برای اقامه دلیل به سراغ گزیده‌هایی از طباطبایی میره و به این نوشته به خصوص او اشاره می‌کنه که گفته بود: ما در دهه‌های اخیر در منطقه‌ای قرار گرفتیم با کشورهایی که تازه ایجاد شدند و این کشورها نه کشورهایی به معنای دقیق کلمه هستند، بلکه جعل‌های تاریخی هستند و تاریخ ندارند و از همه مهمتر تاریخ ملی ندارند. هر کدام از این کشورهای اطراف ما، چه در شمال و چه در بخشی از شرق و غرب، اگر بخواهند تاریخ خودشان را بنویسند، جز اینکه تاریخ را ذیل تاریخ ایران بفهمند، چاره‌ای ندارند. باز نواصری در تداوم این بحث افزون بر اون چیزی که گفته شد، منتقد زبان محوری و ناسیونالیسم زبانیه و تاکید میکنه که با آغاز انقلاب مشروطه و در جریان پروژه ملت دولت سازی در ایران، زبان فارسی که تا اون موقع یه زبان نوشتاری، ادبی و شاعرانه بوده، مبدل به زبان ملت دولت مدرن شده. به علاوه نواصری معتقده که روشنفکرای ایرانی در این فقره تحت تأثیر ناسیونالیسم رمانتیک آلمانی و ناسیونالیسم ترکای جوان در ترکیه قرار گرفتن و به سمت روایتی قومی فرهنگی از ناسیونالیسم ایرانی و مفهوم ملت متمایل شدن. نواصری به روشنفکران دوره پهلوی اول و دوم اشاره میکنه و از شخصیت‌هایی مثل حسین کاظم‌زاده ایرانشهر، ذبیح بهروز، احمد کسروی، محمود افشار، ذبیح الله صفا، سعید نفیسی، احسان یارشاطر و شاهرخ مسکوب اسمی بره که همگی در این حوزه نقش‌آفرین بودند. نواصری معتقده که بعد از انقلاب 57 هم این گفتمان همچنان در درون ساختار قدرت و هم در نزد روشنفکرای رقیب ایدئولوژی رسمی تداوم پیدا کرده و یکی از سخنوران شاخص این حوزه جواد طباطبایی بوده. نواصری در این باره می نویسه: رویکرد طباطبایی با زبان فارسی و نقش زبان در تکوین ملیت متأثر از مبانی فکری فلسفی اندیشمندان رمانتیک و ناسیونالیسم زبان آلمانی است. طباطبایی همانند هردر و فیخته، فیلسوفان نهضت رمانتیسم که زبان را بازتاب روح ملی و قومی آلمان می‌دانستند، زبان فارسی و فرهنگ را نمودی از روح قومی ایرانی به شمار می‌آورد و با روایتی عاطفی و احساسی از زبان آن را تبدیل به هستی یک ملت و عامل تداوم تاریخی ایران می‌کند. طباطبایی همچنین در برخی از نوشته‌های خود با پوشاندن قبای ناسیونالیستی به فردوسی و بازتاب اندیشه‌های مدرن به گذشته به نقش شاهنامه در حفظ و تکوین هویت ایرانی اشاره می‌کند و عرب نشدن ایرانیان را همچون مصریان ثمره زنده ماندن زبان فارسی و تلاش‌های فردوسی در خلق اثری همانند شاهنامه می‌داند و زبان فارسی و شاهنامه جنگ افزاری ناسیونالیستی جهت مقاومت در مقابل سیطره عرب‌های مسلمان می‌سازد. در حالی که برخلاف خوانش ناسیونالیستی طباطبایی که قصد دارد زبان فارسی را تبدیل به دژ مقاومت و محمل تعارض در مقابل عرب‌های مسلمان کند، شواهد تاریخی نشان از آن دارد که زبان فارسی امروزی که با فروپاشی امپراتوری ایران از فارسی میانه سر برآورد، به قول ریچارد فرای، در آمیختگی آن با زبان عربی نیروی زاینده‌ای بدان بخشیده شد که در امپراتوری اسلامی باعث جهانگیر شدن زبان فارسی شد، تا آنجا که برای مغولان در قرن 13 میلادی زبان فارسی به عنوان زبان اسلام تلقی می شد و همین قدرت یابندگی زبان فارسی ابزاری شد که عرب‌های مسلمان از زبان فارسی در جهت گسترش اسلام به مناطق شرقی استفاده کنند. خب در ادامه این بحث نواصری میره به سراغ برت فراگنر، ایرانشناس اتریشی، و از قول اون یه فکتی رو میاره. مینویسه که فراگیر شدن زبان فارسی جدید بدون پذیرش هژمونی فرهنگی اسلام یا مسلمانان در حوزه زندگی ایرانی پذیرفته نیست. میثم بادامچی هم در زمره پژوهشگران و منتقدان آثار طباطبایی به شمار میره و درباره ازلی‌گرایی طباطبایی مینویسه: آنچه طباطبایی از آن در آثارش تحت عنوان مشکل ایران یاد می کند، پیش‌فرض‌های ملی‌گرایانه آشکاری دارد که برخی از آنها محل مناقشه‌اند. ایده‌ای که در تمام آثار طباطبایی تکرار می‌شود آن است که ملت ایران برخلاف ملت‌های نوساخته سایر بخش‌های جهان قدیم است. یعنی در طول چندین هزار سال حداقل از دوره هخامنشی وجود داشته است. گرچه اکثر نظریه پردازان مطالعات ملیت به رغم اختلافشان در بحث تقدم ملل اتفاق نظر دارند که ملی‌گرایی پدیده‌ای مربوط به دوران جدید است. از برخی سخنان طباطبایی خواننده اینطور برداشت می‌کند که در نظر او در ایران در کنار ملت ایران، ملی‌گرایی ایرانگرا هم از صده‌های بسیار قبل‌تر از رواج ناسیونالیسم در اروپا و سایر بخش‌های دنیای اسلام وجود داشته است. در بهار سال 1402 محمد جواد کاشی به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی مراسم درگذشت طباطبایی در خانه اندیشمندان خودش را از شاگردای طباطبایی معرفی می‌کنه و در انتقاد از مواجهه طباطبایی با هویت‌های متکثر میگه که برنامه فکری دکتر طباطبایی چگونه میتواند هویت ایرانی را بازآفرینی کند و در همان حال فرایند کسرت یابنده اجتماع ایرانی را محترم بدارد. هر سنخی از هویت گرایی که به کلی فردیت را در خود مزمحل کند در دنیای امروز پذیرفتنی نیست، اما آنچه در آثار ایشان منعکس است حاکی از کم عنایتی به این وجه هویت یابی در دنیای جدید است. هرقدر که برنامه فکری دکتر طباطبایی به روایتی تاریخی فرهنگی از هویت ملی استوار باشد، از فرصت دادن به فرد ناتوانتر می شود. در کشوری که این همه تبعیض و تحقیر قومی و طبقاتی و دینی بیداد می کند، برنامه فکری دکتر طباطبایی نباید بی‌اعتنا به این واقعیت‌های تلخ بماند. از دیگر کسایی که تو این حوزه اظهار نظر کردن مهدی خلجی هستش. مهدی خلجی طباطبایی رو نظریه پرداز ناسیونالیسم نوین ایرانی معرفی میکنه و در این باره میگه که سید جواد طباطبایی رو شاید بتوان اثرگذارترین و مناقشه برانگیزترین نظریه پرداز ناسیونالیسم نوین ایرانی خواند. باز یکی از شخصیت‌هایی که در این باره اظهار نظر کرده سید جواد میریه. سید جواد میری طباطبایی رو احیا کننده ناسیونالیسم رادیکال در ایران معرفی می‌کنه و در باب خطر این شیوه مواجهه با جامعه این ناسیونالیسم رادیکال می‌نویسه که گفتمان سید جواد طباطبایی می‌تواند قوس صعود ناسیونالیسم رادیکال در ایران را به شدت تقویت کند و با تقویت این نو ناسیونالیسم وحدت سرزمینی ایران به شدت دچار مخاطره قرار می‌گیرد. در تداوم این بحث میری نظرش اینه که رادیکالیسم ناسیونالیستی به همون اندازه برای جامعه ایرانی خطرناکه که رادیکالیسم اسلامگرایانه برای ایران مشکل آفرین و بحرانزا بوده. میری معتقده که طباطبایی با استفاده از زمینه‌های وجود نارضایتی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی به گفتمانی مبتنی بر عرب ستیزی دامن میزنه.